عنوان دیگری باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمة علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. هست شد که مرحوم ناینی در این مقدماتی که در بحث مشتر فرمودن عده‌ای از مطالب رو بردن، با این که مختصر خوندیم بازم طولانی شد. در امر هفتم ایشان متعرض فرق بین مصدر و اسم مصدر شدن و مبدع اشتقاق به اصطلاح خودشون که یا مصدر یا اسم مصدره هیچ کدوم قبول نکردن. بله، و توضیحاتی که دادن این که مصدر به هیئت یدل علی الانتصاب من ما لا معنا له، بداهت ان الانتصاب یا اینه که خوندیم دیروز. بله، ایشون میفرمایند که عرض کردیم این بحث یه مقدارش بحث لغوی است که تعجب مرحوم ناینی وارد نشونه. عرض کردیم عده از آن لغوی ها فرقی بین مصدر و اسم مصدر و این تصوراتی که آیون دارن نگذاشتن، هر دو رو یک جور گرفتن، اما اجمالا رابطه بین هر دو هست. یعنی اینطور بخوایم بگیم دو تا معنای مستقل که خود مرحوم ناینی مثلا اینکه به شرط لایی که به شرط شی، نه این روشن نیست. بله، و به عبارت اخرى این عبارت ایشون میکنیم المصدر نماوز ال الحدث فی حال صدوره عن حال فاعله. یعنی این طور گفتن مثلا خندیدن اون حکایت میکنه انسان از اون حالتی که برای مثلا لب و دندان و دهان انسان پیدا میشه، لا به ما هو هو کما فی اسم المصدر، به خلاف خنده، مثلا خنده اینطور نیست، ولا به ما هو منتسبون کما فی الافعال، در باب فعل انتصاب هست. خب این فرق بین مصدر و فعل که کاملا واضحه. و به هادا یباین المصدر کل من الفعل و اسم المصدر، این مباینه، نه مباینتی که ایشون تصور کردن دلالت بر این نمی کنه. بله، فلا یتوهم انه اذا لم تكن هیئت المصدر موضوعتا للدلالت علی نسبت ناقصه بل کان المصدر به هیئتی موضوعا لنفس ذات الحدث المنتصب اما ان یرتفع المایز بینه و بین اسم المصدر. عرض شد به این که این مایز رو بعدها پیدا کردن، این طور نیست که ایشون فرموده. اذا لوح ذات المنتصب به شرط عدم الانتصاب و اما ان لا یلاحظ ذلك بل یکون لا به شرط من هذه الجهه. عرض کردم تعبیر به شرط شیء و لا به شرط در اینجا در محل خودش نیست. ایشون خلاصه ایشون خواهن اینو بفرمایند که در باب اسم مصدر لا به شرط، در باب مصدر به شرط شیء. خلاصش اینه، بل فیکون هو المعنى المحفوظ فی جمیع و یلزمه ان یکون هو و داله که ایشون بعد اینه میگن اسم المصدر موضوع اون لنفس الحدث الغیر القابل للانتصاب، این خود خنده، فمفاده فمعناه ملحوظ به شرط لا و لذا معناش به شرط لای از انتصابه، والمصدر به مادتی و هیئتی موضوع اون لحدث القابل لورود الانتصاب علی مصدر به این معناست. فتواین بین المصدر و اسم المصدر او زحمن ان یخو، این مطلبی که ایشون فرمودن عرض کردن درست نیست، به شرط لا و لا به شرطی که ایشون فرمودن. اولا این تعابیر مال اینجا نیست، مال مقام دیگریست و چنین چیزی نیست. اینها به اصطلاح در حقیقت درست دو لحاظه، اما لحاظی که دو تباین رو درست بکنه نه. مثلا ایشون تصور میکنه خندیدن یعنی مصدر اضافه میشه ولی دا چون یک انتصابی داره، مثلا ضرب و زید، اما مثلا اسم و مصدر اضافه نمیشه، فرق نمیکنه اضافه میشه. ایشون خیال کرد مثلا اسم مصدر دیگه عمل نداره، اسم مصدر هم عمل داره. عرض کردم همین رواات معروف که در کتاب الفیه ابن مالک هم نگاه بفرمایید، شرحش هم هست، همین مثال معروف من قبلت الرجل امرأته، اونجا مصدر اسم مصدر هم از عملم کرده، اضافه به فاعل شده و مفعول هم داره، این مصدر هیچ چیز در این جلف هم اصلا یک تصوراتی است که تدریجا پیدا شد، اونم به خاطر اینکه معانی که انسان در عرف در مقام لغت به کار میبره غیر از اون معانی است که میخواد تحقیق معنوی و ذاتش و ذاتیاتش رو بررسی کنه، میتونه خندیدن رو به معنای خنده بگیره، میتونه خنده رو به معنای خندیدن بگیره، لکن اونی که با ارتکازات ما مناسبه خنده رو در وقتی در نظر میگیره که نه اینکه مباینه با او باشه، یا مثلا حالا در همین روایت مبارک بوسه، بوسه رو در وقت در نظر میگیره که به اصطلاح خود عمل رو لحاظ میکنه، در اونجا خود عمله اما نحوه حکایتش، چون اون حاصل این حکایته از این جهت با هم فرق نمیکنن، ممکن اضافه به فاعل به اضافه به مفعول بشه. بله، ایشان بعد در نتیجه اینو میگیره که نه مصدر و نه اسم مصدر اینا مبدع اشتقاق نیستن، مبدع اشتقاق واد و را و با، این مطلب ایشان درست عرض کردم، این مطلب ایشان درست، یعنی اون چی که آیان صرفی ها یا نحوی ها صرفی ها مبدع اشتقاق حساب کردن، بیشتر جنبه معنوی رو نگاه کردم که مثلا ضرب دارد بر اصل ضرب میکنه، حدث میکنه، ضارب مضروف اینا از او اشتقاق پیدا کردن، و اما مرحوم ناینی نظر به معنا و ماده داره، یعنی لفظ رو هم نگاه میکنه و لفظ رو در نظر، اگه لفظ رو در نظر بگیم ضرب هم خودش یک نوع اشتقاق، یک نوع به اصطلاح مشتق، یعنی از یک مبدا اشتقاق رو به لحاظ لفظی باز فرض کنیم در جمیع مشتقات موجوده، خب ضرب در جمیع مشتقات موجود نیست، ولذا ایشون به اصطلاح نکته‌ای رو میگه که باید به نکته‌ای باشه که محفوظ در جمیع سیاق باشه که عبارت هست، ولذا ایشون گفت هادا کلهو، بعد وارد یک مطلب دیگه میشن از این صفحه 99 که دیگه این مطلب ایشون نمیخونه، ایشون وارد یک مطلب دیگه میشن که یک بحث اشتقاق لفظی داریم یک معنوی داریم، در اشتقاق لفظی ترتیب نمیتونیم مراعات بکنیم، مثلا بگیم اول مصدر وضع شده، اول فعل وضع شده، بعد اسم فاعل، بعد صيغه مبالغه، بعد اسم مفعول، ترتیبی برای اینها نیست، در اشتقاق لفظی ترتیب نداره. بعد ایشون یه عرفت ان جمیع از سیاق تشتق و رو ترس کردم، این از اینجا به بعد دیگه چون نکات تاریخی است، اصلا اینا نکات با خیالات درست نمیشه، نکات تاریخی است دیگه، بقیه کلامشون تقریبا نمیخواد. بعد وارد بحث اشتقاق معنوی شدن که مثلا کدومی که اول بوده، کوفیا گفتن فعل اول بوده، بصری ها گفتن مصدر اول بوده، وارد این بحث میشن و تقریبا قبول میکنن فعل رو مثلا، و بعدم اسم فاعل و بعدم میگه مفعول و بعدم یک مطالب ایشون در اینجا فرمودن که اثبات این مطالب احتیاج به بحث های خاص خودش داره و انصافا قبولش خیلی مشکله، یعنی مطالبی که ایشون فرمودن با احترامی که برایشون قائلیم به جای درستی نمیرسه. اون بحث معروفه که اصل فعل است یا مصدر است در باب اختلاف بین کوفی ها و بصری ها، این هم مرتبا در کلماتشون مطرح شده، بعضی گفتن این نزاعی است که خیلی روشن نیست که اصلا مرادشون چیه، یک اصطلاحی رو در بعضی از کتب ادب دارن که اصولا لختی میگن اصل در کتب ادب مرادشون اکثر دورانانه، نه اصل به این معنی که الان تو ذهن ماست، اصلا این مراد چیزی دیگریه، اکثر دورانانه. خب حالا وارد این بحث شدن عرض میکنم چون عده‌ای اصلا شبهه دارن که اون بحث چی بوده، حقیقت اون بحث که اهل کوفه اینطور گفتن، یا مثلا اول زمانن زمان اول، مثلا ما که این رو میشه در آموزش بچه هم دید، وقتی لغت بچه ها یاد داده میشه مثلا اسم اوله، این مسلمه، اول به بچه ها رو اسم، حالا یا بعدش مثلا فرض کنیم فعل رو میگن یا بعدش حرف رو میگن، حرف که قطعا متأخره، یعنی حرف جزء معانی است که در زمان وضعش متأخره، و عرض کردم برای این مطالب به این مقدار بحثی که ایشون فرمودن یا بنده بخوام بگم انصافا چون تحقیقات تاریخی خاص خودش رو میخواد این بحث به ذهن ما جایی نمیرسه. اون وقت ایشان متعرض به این مناسبت که مثلا فعل اول بود یا مصدر، متعرض بحث دیگه میشن که بله که آیا فعل دلالت بر زمان میکنه یا نه. ایشان منکر میشن، مثل کفایه منکر میشن که فعل دلالت بر زمان بکنه. فعل فقط دلالت بر این میکنه که حدث روی حدثی رو نسبت میدیم به نحو نسبت تامه الی ذات ما، این معنی فعله. قام زیدون اینطور و به نحو حرکت سیلانیه من العدم الی الوجود یا من القوت الی الفعل که چند بار توضیح دادیم، اما این دلالت بر زمان نداره. ایشون وارد بحث دلالت فعل بر زمان میگه در صفحه 100 و مشتوه رمن انهو یدل علی زمان الماضی فهو اشتباهون بل ان فعل الماضی. البته ایشون در این مقرره دیگه، گاهی نوشه فعل الماضی گاهی نوشه فعل الماضی، بل ان فعل الماضی به مادتی و هیئتی لا یدل الا علی تحقق الحدث من فاعله. این مطلب رو ایشون قبول میکنه که در باب فعل، در فعل ماضی دلالت بر تحقق میکنه. البته آیان غالبا نسبت تحققی هم میگن، نسبت تحقق. ما این توضیحات چند بار عرض کردیم، یه تکرار مکررات، کلمه نسبت رو آوردن درست نیست، همون تحقق درسته، چون نسبت بعد از گفتن انتزاع میشه، امر انتزاعی است. نسبت یک چیزی نیست که ایشان ایجاد کرده، نسبت به انتزاع میشه. و مرحوم ایشون قبول میفرمان به این که بر تحقق حدث نعم لازم الاخبار به تحققهی عقلا هو سبق و تحقق علی الاخبار آنن ما قبل الاخبار. این رو قبول میکنه چون تحقق معناش اینه که این پیدا شده، یعنی حاصل شده. چون معناش حاصل شده و در زمان داره صحبت میکنه، زمان حال صحبت میکنه، این حصولش قبل از زمان حاله، حصولش قبل از زمان حال، قبل الاخبار. ولا و الا لم یکن اخبارن به تحقق. و این رو ما در بحث مکاسب هم اگه یاد آقایون باشه از کلمات خدای ناینی هم اونجا متعرضیم، توضیحات اونجا هم دادیم در این بحث مکاسب. من عرض کردیم در لغت عرب چون به اصطلاح مثلا من باب مثال برای انشائیات الا نادرن الفاظ خاص قرار ندادن، حتی وقتی آمدن بعضی انشائیات رو بیان کنن مجبور شدن از اخباریات استفاده بکنن. این توضیحش هم گذاشت. فعل ماضی چون درش تحققه و به معنای این است که اصولا این نبوده و شده، نبوده و شده. خود مرحوم ناینی میفهمن این لازمش اینه که قبل از این، قبل از این که من اخبار بدم این تحقق. خب زمان ماضی هم همینه، شاید ایشون فعل فکر کردن که فعل وضع شده برای زمان، فعل وضع نشده. تعجب از خود ایشون. جرال حق علی لسانه ولم یتفتن. این که ببینید شما وقتی که شما میگین من میگم تحقق، تحقق یعنی چی؟ یعنی پیدا شده، یعنی نبوده شده. نسبت به زمان من که الان صحبت میکنم نبوده، قیام نبوده، شده. خب میشه فعل ماضی دیگه. فعل زمان ماضی چیزی نیست که لفظ فعل به ازای او وضع شده باشه. مراد از فعل ماضی این است که این تحقق قبل از زمان تکلمه، این ازش انتظاره. رضا در مثلا بحث استصحاب هم عرض کردیم، میگن مثلا یقین سابق و شک لاحق. در باب استصحاب این نیست که قید سابق تو یقینش باشه، یقین سابق. در باب استصحاب نکتش اینه که یقین رو توسعه میده. وقتی توسعه داد میگین سابق یقین بود، اینه میگین. نه اینکه کلمه سابق تو استصحاب خوابیده، زمان مثلا سابق تو. و لذا مشهور بین علما هم استصحاب استقبالی اشکال نداره، یعنی مثلا زید الان عالمه، نمیدونیم تا فردا هم عالم هست یا نه، مثلا استصحاب استقبالی. چون اونجا هم این بحث شد، گاهی استصحاب استقبالی هر دوش هم در استقباله، هم یقینش در استقباله، هم زمان شکش بعدشه. گاهی میشه که یقینش الان، زمان شکش استقباله. اصطلاحا به این یقین استصحاب استقبالی میگه. مرحوم صاحب جواهر منکر استصحاب استقبالی است. آیا میگن نه، ادله استصحاب یقین رو توسعه میده، دارای آثاری باشه که یقین توسعه بکنه، ولو آثارش در مستقبل باشه توسعه میده. دقت کنی اونجا کلمه سابق توی استصحاب نخوابیده، زمان توی فعل ماضی نخوابیده. مراد از این که میگن زمان، چون مفاد فعل ماضی تحقق است و تحققش هم به این معنا، و لذا در زمان فعل ماضی رو میگیم تحقق، زمان فعل مضارع و زمان فعل مستقبل رو میگیم تلبس، یکی به تحقق یکی به تلبس. اونجا نسبت تلبس، خود مرونای تعبیر به نسبت تلبسه، از که نسبت نه، یکی برای تلبسه، خب طبیعتا تلبس یا الان میشه یا بعد میشه. این که میگن دلالت بر زمان حال و استقبال میکنه به خاطر این مفهوم تلبسه، نه این که در این زمان عقصی ایشون قبول، یعنی تعجب از ایشان. و این که میگیم لغت یک معنا داره، خوب دقت بکنین، این معناش این نیست که یک کلمه، یعنی ما برگردیم اون کلمه رو توی مثلا قوامیس و فرهنگ ها نگاه بکنیم. کلمه مدلول های فراوانی داره، این کلمه لتنصرف و الی سبعین وجهن، البته در آیه هم داریم، در کلمه هم داریم، از یک کلمه ما مفادهای مختلفی رو در میاریم. خود تحقق نسبت به زمان حال میشه ماضی. تحقق گفتین، گفتین نبود شد، یعنی نبود سابقا الان شده، میشه زمان ماضی. این تحقق این کلمه زمان، نه اینکه عنوان زمان درش عقص شده، ایشون قبول کرده هو سبق و تحقق علل اخبار. خب تموم شد، اگه سبق و تحقق شد میشه ماضی، نکته خاصی نداره. کما آنن ما قبل الاخبار، ببینید آنن ما خب شد زمان. این کلمه آنن ما رو از کجا در آوردید شما؟ آنن ما رو قبول میکنه، ماضی رو قبول نمی کنه. خیلی تعجب از ایشان. اگر مفاد قام زیدون، یعنی قبل از این که من تکلم بکنم، قبل از این که خبر بدم، قبل از این نبود شد، خب نبود شد میشه زمان ماضی. این تعجب از ایشون، زمان قبول نمی فرمهن اما آنن ما رو قبول می فرمهن. اما آنن ما قبل الاخبار میشه ماضی، نه اینکه عنوان زمان ماضی درش عقص شده متاسفانه. قبل الاخبار و الا لم یکن اخبارا به تحقق، خودشون در توضیح بوده و الا اخبار نیست. و این هادا من ان یکون زمان الماضی جزء مدلول الفعل الماضی و کیفی، نه جزء مدلول به معنای این که فهمیده میشه، لازم نیست بگیم وضع شده به ازای زمان ماضی، وضع نشده به ازای زمان. از کدام ان الکلمه لتنصرف الی سبعین وجه، نکات ثانوی، لذا همیشه ما عرض کردیم مقاصد ثانوی و ثالثی و رابعی از کلام استفاده میشه. این مقاصد ثانوی و ثالثی اینا هم جزء مفاد کلامه، دقت کنید. مثلا میگن لیته انشاء مثلا، و این انشاء مثلا قابل صدق و کذب نیست، بله به مفاد خودش نه، ای کاش توی جیب من 100 تومن بود، خب این به مفاد خودش قابل صدق و کذب نیست. لکن انشا این لیته که میگه، این یک مفاد ثانوی داره، یعنی توی جیب من 100 تومن نیست، اما اگر توی جیبش 100 تومن باشه میگن بی خود بیگه لیته، بی خود. ببینید این صدق روشن شد، این مفاد ثانوی و ثالثی هست که کلام رو به لحاظ اون نگاه میکنن. اذا جا کم قالو نشدن که والله یشد والله یعلم ان المنافقین لکاذبون، نه لکاذبون در کلامشون، گفته نشد رسول الله، درسته که، لکن وقتی میگه نشهد یعنی من مافی قلبم ابراز میکنم، خدا میگه اینه دروغ میگن، این مافی قلبشون نیست. خوب دقت کن، والله یعلم که منافقین دروغ میگن، این دروغ نه خود مفاد کلام، مفاد کلام که صحیحه. یا مثلا میپرسه میخوام از تو سوال کنم، نمیدونم زید تو خونه هست، میگه تو خود تو خونه بودی زیدم پیش تو بود، چرا دروغ میگی تو، چرا دروغ؟ سوالش دروغه، نه اینکه سوال یتصف به صدق و کذب، خود سوال لا یتصف به صدق و کذب، دقیق میفرمایید. اما چرا سوال میکنید؟ تو که از مطلب خبر داری، تو که از تو اتاق زید بودی، چرا سوال میکنید؟ این یک اشتباهی شده که اینا خیال میکنن در مدلول باید فقط همون نکته‌ای که وضع شده حساب بشه، نکات فراوانی همراه او هست، چه در مفرد چه در ترکیب، که اینها به اصطلاح ملاحظه میشه. بله، لعمه ان هیئت الفعل الماضی انما وزد دلالت علی نسبت تحققی عرض کردم. مرحوم ناینی هم در اینجا هم در مکاسب کلمه نسبت رو زیاد به کار می‌برن و درست نیست، خود تحقق نه نسبت تحققیه.
سوالشون این نبوده چون کانر برای خدا مثلا استعمال شده، اینا باید بگن زمان توش نیست که بعد
دیگه چیز نیفتن. اونا چون آمدن گفتن اصولا در در این لغات اینطوری، در لغاتی که لغات بسیار که فعل داره، یکی در مجردات که مجرد از زمانه منخلع از زمانه، یکی هم در مواد قانونی، یعنی ماده اعاد صلات مراد خبر نیست، یکی هم در به اصطلاح مجردات، اینا فعل منسلخ از زمانه. این فعل ها مثلا در لغت های مثل عربی و فرانسه که انگلیسی که مذکر مؤنث دارن، اینا وقتی ماده قانونی به کار میبرن در اونجا الفاظ مذکر به کار میبرن، مرادشون مؤنث هم هست، فرق نمی. اینا یه اصطلاحاتی، نه اینکه اینجا عوض شده.
نمیشه
بیم به قرینه عقلی مثلا، یعنی چون در اونجا زمان مطرح نیست، این فقط تعبیر. البته ممکنه یه نکات دیگه هم باشه، حالا من مشهور رو دارم عرض میکنم، ان شاء الله ما در مباحث آینده یک اشاراتی هم راجع به این زمان میکنیم که شاید زمان داره یک معنای دیگه ای باشه، حالا در اون حتی در مثل کان الله علیم ان شاء الله شاید یک تعرضی بشه. و کیف ماکان ایشون، بعد ایشون میگه من نهیت الفعل الماضی انما وزد لدلالت علی نسبت تحققیه و هو معن و هی معنا حرفی. درسته این معنای ایشون که معانی حیات معنای حرفی هستن، ولذا کان فعل الماضی مبین مبنی، یعنی مطالع مبنی نیست. الذی هو لازم المعنی الحرفی، نه این درست. و زمان انما یکون و معنن اسمی یعنی استقلالی، یعنی نه اینکه وضع شده برای زمان، وضع شده برای نسبت به زمان، طرف زمان حساب کرده. اونی که معنای اسمی خود زمانه، اما طرف نسبتش که حساب بکنیم، معنی دقت کردیم، میخواد به اون زمان نسبت بده، نه دلالت بر خود زمان ماضی بکنه. این اشتباهی ایشان، خیلی تعجب از ایشان. اگر اون معانی رو که ما عرض کردیم، اون معنای اندکاکی رو تو معنای حرفی، البته ایشان چون معنای حرفی رو ایجادی میدونن، معنای اسم رو اختیاری شد، از این جد برایش شغل شده، خود این مبنا ایشون رو قبول نکردیم در معنای حرفی. ببینید وقتی میگیم اندکاکی یعنی زمان رو دیده، نه مفهوم زمان، طرف اضافه به زمان، دقت میکنیم. و این هم جزء مقاصد ثانویه کلامه، نه وضع شده. مراد ایشون اگه وضع به این معنا، نه، یعنی وقتی آمد خبر داد، از اخبار داد از تحقق، طبیعتاً اینطوره، یعنی تحقق نسبت به زمان، یعنی این فعل نسبت به این زمان اینطور، نه اینکه دلالت بر خود زمان ماضی بکنه. این اشتباهی که اینجا پیدا شده، البته ایشون چون معنای حرفی و اسمی رو کاملا متغایر میدونن، یکی رو ایجادی، شاید روی مبانی ذهنی خودشون. ول حاصل ان دلالت الفعل الماضی علی الزمان اما ان یکون به ممادتی و اما ان یکون به هیئتی و اما ان یکون به مفاد کلام. اینو نه ننوشتن، کاش این نوشته بودن. یعنی چون تحقق خودش معناش همینه، اصلا تحقق یعنی نبود و شد، نبود و شد. این نبود و شد رو از ایش انتزاع زمان، یعنی میگن زمان ماضی، یعنی به عبارت اخرى طرف زمانه، نه اینکه زمان ماضی رو نگاه کرده. این هیئت رو به این ماده به لحاظ زمان گذشته خبر، به لحاظ همون من عرض کردم که رو روی اون مبنای خود این حقیر، معنای اندکاکی اینه، به لحاظ نگاه کرده، مندک که در اونه، اما اون هست طرف اندکاک، نه اینکه به مادتی به هیئتی. فیه مشترکتون بین الافعال و الاسماء المشتقه، ها نکته فنی اینه، در اسماء مشتقه ذات ملاحظه میشه، البته خواهد آمده شد چون قائل به بساطت مشتقه شد از اینجا، لذا در اونجا زمان معنا نداره. سر این که در اونجا زمان معنا نداره اینه، چون در اونجا ببینید عرض کردم در فعل نظر مصب به نظر به حدثه و نسبت حدث به یک ذات ما به نحو تحقق، ای به نحو حرکت سیلانی از عدم به این عدم به وجودش زمان درست، زمان ماضی درست. اما در باب مشتق مصب به نظر به ذاته، وقتی میگیم راننده، نظرمون به خود این شخصه، این شخص متصف به صفت رانندگیه، دقت کنید. لذا در اینجا زمان نیست، نسبت تحققی هم نیست، نظر به ثبوته. این دوتا نظر با هم دیگه فرق میکنن. سرش میشه که در اونجا زمان در میاد در باب فعل مضارع و فعل به اصطلاح فعل مضارع. اونجا نظر به تلبسه، اصلا فعل مضارع رو به نحو تلبس آورده. این تلبس یا در زمان حال میشه یا در آینده میشه الی آخر. بله، مطالبی که ایشان فرمودن. بعد مطالب دیگه هم، این مطلبی چون ایشون فرموده بودن در اینجا، بعد ایشون اشکال میکنن که وقع الخلاف که مصدر اصلی. نه، عرض کردم این خلاف رو بعضی گفتن اصلا واقعیت نداره و روشن نیست اصلا مطلبش چیه. یک اصطلاحی من در کتب نحو دیدم، در بعضی از کتب نحو اینا میگن اصلا مراد ما از اصل نه اکثر دورانن. اونی که در زندگی ما اکثر دورانن هست، این تعبیری هم که در همین کتاب امثله هست، مصدر اصل کلام است و از بین نه وجه باز میگردد، ظاهرن مرادش از مصدر یعنی اون معنایی که چون میگه باز میگردد، دقت میکنه نمیگه، یعنی معناش اینه که تمام این مشتقاتی که ما داریم اینا در حقیقت برگشتش به اونه، نه اینکه او تبدیل به این مشتقات شده. عرض کردم یک عباراتی که در اینجا هست در کلماتشون خالی از ابهام نیست و روشن نیست که مرادشون اصل نه اصل زمانی، مثلا اول مصدر بشر بعض کرد بعد فعل یا به عکس، این مطلب روشن نیست. بله، بعد فرانسون مشتور من ان المضارع به معنی الحال و الاستقبال ای ضمن الاشتباهات، نه اونم اشتباه نیست. ثم ان رتبه اسم الفاعل متاخره عن رتبه المضارع، بعد این تاخر رتبه رو ایشون درست فرمودن، بعد اسم فاعل بعد مفاعیل و اسم مکان و زمان رتبه اینا رو اثباتش که ایشون فرمودن ذوقیاته، با این مطالب اثبات این مطلب نمیشه کرد. بعد از این مطلب وارد امر هشتم شدن. این امر هشتم خیلی به قول معروف از قدیم ضرب المثل و مشکل با مشتق همین بساطت و ترکب مشتقه، که آیا مشتق بسیطه یا ترکب داره. و ظاهرا من چون الان دقیقا اخیرا نگاه نکردم، ظاهرا فکر میکنم، بله فکر میکنم ابتداء بحث از همین مباحث معقول از شرح مطالعه و حاشیه میرسد شریف بر شرح مطالب به نظرم از اونجا شروع شده باشه، از این بحث مشتق. این در شرح ایشون در صفحه 109 اگه آن خواستن نگاه کنن، خود مرحوم مقرر عبارت شارح مطالب رو آورده. ایشان مثلا بله متعرض شده، بعد آخر عبارت در آخر عبارتی که ایشون داره، بله بعد ایشون در شرح مطالعه سید شریف در حاشیهش نوشته، حاشیه بر شرح مطالعه، و المشتق و این کان فی لفظ مفردن، خوب دقت کنید، الا ان معنا شیء له المشتق من فیکون من حیث المعنا مرکب. این بحث ترکب و بساطت ظاهرا فکر میکنم من نسبت نمیدم، البته محقق کتاب آقایونی که تحقیق فرمودن در حاشیه متن کامل عبارت میرسد شریف آوردن که اختلاف داره و این مقرر جور دیگه نقل کرد. علی حال در کفایه هم از اینجا شروع کرده بحثو، اما مرحوم ناینی این عبارت رو اواخر بحث آوردن. به هر حال مرحوم ناینی متعرض بحث بساطت و ترکب مشتق میشه. آقایونم که بعد از ایشون آمدن خب مفصل متعرض این بحث شدن. من دیگه این بحث رو سعی میکنیم باز کمی جمع جورش کنیم و یواش یواش دیگه از بحث مشتق خارج بشیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.